خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سلامت باشید. من اول یه مقدمه عرض کنم خدمت دوستان و بعد انشالله بحثمون رو شروع کنیم. اولا که حالا به پیشنهاد آقای آراستی و حالا صحبت من درخواست که ازشون داشتم، حالا جلسه به این شکل هست که حالا خیلی فضای فرمال و رسمی نخواهد بود که حالا صرفا ایشون ارائه کنن، یا از اون سمت حالا خیلی فضا چیز نیست که بخوایم فقط سوال و اینو مطرح کنیم، ولی سعی میکنیم که یک نظم حالا خوبی داشته باشه که هم همه سوالات پرسیده بشه و هم که تا اونجا که امکانش هست از جلسه بهره لازم رو ببریم و آراستی تجربتشون در اختیار ما قرار بدن. لذا به نظرم که ما با چند تا سوال از آقای آراستی شروع کنیم و بعد دوستان اگه سوال داشتن حالا یا بنویسن یا دست بگیرن و بپرسن. جلسه هم با اجازهتون آقای آراستی دوستان ضبط میکنن که حالا برامونه که نبودن بفرستن. لازم میشه که شما راحت باشید دیگه، یعنی چون با جلسه رو پابلیک تبلیغ نکردیم، فقط بچه سیاست گذاری هستن دیگه، شما حتی که سلام میدونید و
نه خیالتون راحت.
سلامت باشید.
من که چیز پنهان ندارم.
شاید بچه ها بخوان سوالات خیلی سختی بپرسن.
سخت نپرسید بسیارتون آبرون بر.
لذا حالا بچه هم روز کنن که از سوالاتی که بیشتر به فرآیندهای کلی اپلای و نمیدونم اینها مربوط میشه، بچه ها این سوالات رو ایگنور کنن و بیشتر به سوالاتی که به خود به ماهیت رشته و حالا دانشگاه و اینها برمیگرده بیشتر رو اینها بحث کنیم. منم حالا اولین سوال رو بخوام شروع کنم. و یارستی یه زحمتی میکشید اولی که حالا مختصر خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه حالا رشته و دانشگاه این مواردی که داشتید رو بفرمایید و اینکه الان شما دقیقا تو اون دانشگاه چه رشته اید، چه مقطعی هستید و الان چه استیتی قرار دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضور که اسمم که معلومه درست میمونه چیز مسیر دانشگاه. من سال 94 وارد دانشگاه شدم، اول عمران وارد شدم هم دانشگاه شدید و بعد تغییر دادم به مکانیک. از اولم مکانیک دوست داشتم اون تا رتبه هم نمیرسید دیگه، مجبور شدیم اول عمران بزنیم بعد عوض بکنیم و بعد دیگه سال 98 که درسم تموم شد،
بله،
درس لیسانس هم آمدم انگلستان همین دانشگاه مدرسه اقتصاد لندن یا LSE مشغول تحصیل ارشد سیاست گذاری شدم. دو سال طول کشید این تحصیل و تابستون پارسال خدا رو شکر تمام شد. قبل از این که تمام بشه، یعنی یک سال قبل از این که تمام بشه درسم توی LSE، یک کاری رو توی همین مدرسه کسب و کار لندن شروع کردم بودم، عنوان دستیار پژوهشی. و بعد از این که تمام شد درسم توی LSE، این کار دیگه ادامه پیدا کرده تا امروز که من خدمت شما هم که همچنان دستیار پژوهشی هستم توی LBS London Business School. نم چیز فکرم دیگه کافیه دیگه، چیزی نداریم.
خیلی هم عالی. از کنم خدمتون یکم سوال ها من برازم یه بحث خوبی که بیسیک شروع کنی و یه سوال خیلی مبنایی منم اینه که الان که شما درستتون رو تموم کردید توی LSE، آیا تجربه تحصیل خارج کشور رو اصلا پیشنهاد میکنید یا نه؟ چون یه بحثی وجود داره منم اینه که حالا بعضی ها میگن که حالا ما بخواهم این تحصیل بکنیم خارج از کشور و برگردیم و بخواهم یه کاری انجام بدیم، بعضی ها میگن نه حالا شاید حتی موندن به صلاح باشه، بعضی مثلا رفتن رو خیلی پیشنهاد نمیکنن. خواستم از تجربه شما بپرسم که آیا الان که تو این مقطع هستید آیا پیشنهاد میکنید این رو یا نه، و اگر میکنید این راه و روش رفتنش چجوری شما صلاح میدونید و بگمونید که بهتر است.
سوال سختی، یعنی هر نفر خودش باید جوابشو برای خودش پیدا بکنه. یعنی توی بگم که خب من که نمیتونم جوری بقیه تصمیم بگیرم،
من نظر شخصی خود شما رو میخوام بدونم ها، چون بالاخره
میدونم. آره، اون چیزی که من میتونم بگم اینه که چه مزایایی میتونه داشته باشه، چه معایبی میتونه داشته باشه، چه ملاحظاتی داره اگر یه نفر میخواد بره فرض کنم مثلا خارج از کشور تحصیل بکنه. اینا رو اگر مثلا با هم دیگه مرور بکنیم، خب هر نفری خودش با توجه به شرایط خودش میتونه اون وقت وجدان بکنه که این کار براش کار خوبیه یا کار خوبی نیست. کلن مهاجرت چه تحصیلی چه غیر تحصیلی کار سختیه واقعا. یعنی من خب ما میشنیدیم از بقیه دوستان و اینها که میگفتن این سختی داره، فشار داره، زحمت داره. قبل از اینکه خلاص مسافرت بکنم، ولی هیچ درک عینی نداشتم از این موضوع تا بیام اینجا. وقتی اومدم خیلی چیز بود، خیلی مسیر سخت و پیچیده ای شد. یعنی من فکر میکردم بعد از اینکه بیام اینجا مستقر بشم دیگه همه یه سختی ها دیگه هم کلی مثلا فشار چیز تحمل میکنه که اقدام بکنه برای دانشگاه ها، اگر جواب مثبت بدن، اگر جواب منفی بدن، بعد برای ویزا، سربازی، نمیدونم، خیلی یعنی یه هفت خانی رو آدم رد میکنه تا بتونه مثلا خلاصه خودش رو برسونه حالا به دانشگاهی و مثلا شروع بکنه به تحصیل کردن. بعد خب دیگه چیز بود، دیگه رسیده بودیم به اون چیزی که میخواستیم. حالا سوال این بود که چی کار میخواییم بکنیم. منتها مشکلاتی که اینجا توی لندن من باش مواجه شدم به مراتب بیشتر بود از مشکلاتی که ممکن بود مواجه بشم توش باش در همون پروسه زمانی که مثلا فرض کنم اپلای محیط جدیدی که آدم تجربه میکنه، از آب و هوا آدم رو اذیت میکنه. حالا به خصوص لندن آب و هواش خیلی آب و هوای بدیه.
چرا؟
مثلا خب شما تصور بکنید مثلا زمستونا روزهاش مثلا حدودا 2 ساعت از ایران کوتاه‌تره، آفتابش بسیار مایل‌تره و ممکنه که شما مثلا 2 هفته پشت سر هم خورشید رو نبینید. یعنی 2 هفته پشت سر هم انقدر ابریست که خورشید رو شما نمی‌بینید. و خب گفتنش راحته، ولی وقتی شما واقعا در عمل با این شرایط مواجه میشید تمام زندگی شما مختل ممکنه بشه. یعنی انقدر چیز داره تأثیر میذاره. حالا آدم ها با هم دیگه متفاوت هم بالاخره به لحاظ ژنتیک و هر چیزی، ولی برای من مثلا خیلی تأثیر گذار بود. یعنی قشنگ اون روزایی که ابریه 50% روزایی که آفتابیه کار میکنم.
چون ما ایرانی کلن به زمان اذان اینا اعتقاد داریم دیگه، تا اون موقع داروان زمان اذان میخواد 5 باشه یا 8 باشه معمولا.
آره من الان تا 9 شب کار میکنم الان چون آفتاب
دیگه برای شما که دیگه ته نداره دیگه.
ولی آره یعنی خب خیلی چیز میشه، خیلی تاثیر سختی ممکن رو آدم بذاره. تا اینکه خب برای من مثلا اولین تجربه زندگی مستقل از خانواده بود. روز اولی که من اومدم لندن خیلی گشنم بود، رفته بودم دانشگاه ثبت نام کرده بودم، دیرم رسیده بودم، خلاصه پیاده رفته بودم، بارون زده بود، خیس شده بودم، خیلی حالت بدی داشتم من اصلا. بعد خیلی هم گشنم بود، رفتم 4 تا تخم مرغ و اینا خریدم، تخم مرغ و گوجه و سیر و اینا. بعد توی واتساپ به مادرم صوت دادم که مامان اگر ممکنه شما دستور املت رو برای من بفرستید، من گشنم، از گشنگی نمیدونم باید چی کار کنم. و مامانم پرسید واقعا دستور املت رو میخوای الان؟ یعنی داری یا شوخی میکنی؟ مثلا نگفتم واقعا لازم دارم اگر ممکنه که به من بده. دیگه حالا یکیش این بود تا دیگه الحمدلله را افتادم. یعنی دیگه خدا رو شکر الان تشریف بیارید اینجا یا من بیام ایران انشالله مهمان من همین جمع.
خیلی عالی، سلامت باشی. اصلا خوابگاهی نبودید اینجا؟
نه من خوابگاهی نبود. و بعد مثلا چیز ماشین لباسشویی ما استفاده میکردیم، مثلا این 3 پوند قیمتش بود، خیلی هم ماشین لباسشویی تمیزی نبود. مثلا من 2 تا 3 پوند میدادم میتونستم یه سویشرت برای خودم بخرم. نمیارزه من اینو بندازم تو ماشین لباسشویی، هیچ، اینو میآوردم تو حموم لباسا رو. بعد چیز بود یکی از لباسام که مثلا سنگین‌تر و چیزتر بود مینداختم رو چاه حمام، آب حمام رو باز میکردم، این آب جمع میشد، بعد پودر میرفتم رو لباسا، با لگت میافتادم به جان این لباسا. خیلی از این لباسای ما از بین رفت واقعا، یعنی تو همون پروسه ای که من با لگت اینا رو تمیز میکردم و چیز میکردم، دیگه بندمان خدا چیز شدن، از بین رفتن و اثری از آثار خیلی هاشون باقی نمون. اینه که حالا اینا چیز بود دیگه، بامزه بود، این بعدم برای آدم خاطره میشه، ولی خب واقعا سخته، این سختی هایی هست که به آدم وارد میشه و نمیشه. حالا خب پایی ها احتمالا تجربه بیشتری دارن، راحت تر براشون گذاره این مسافرت کردن، ولی در کل سخته، واقعا سخت. این سختی هاش هست، دین آدم هست که آدم بتونه حفظ بکنه، خیلی خیلی اینجا فشار میخوان از دینش منعرف بکنن. رشته هایی که ما میخونیم اساسا بار ارزشی داره، یعنی من اعتقادم این نیست که مثلا اقتصاد علمی،
یعنی دیده. چی اینو بازش میکنید لطفا؟
خیلی هم میگن که علم که... چیزه، علم پازیتیوه، نورماتیو نیست، یعنی جنبه هنجاری ارزشی نداره، فقط توصیف میکنه، ولی من اعتقادم این نیست. به خصوص در مورد علوم انسانی، علوم اجتماعی، فروضی وجود داره که این فروض بار ارزشی دارن، یا مسائلی که طرح میشه. مثلا ما تو اقتصاد الان دارن اقتصاد جنسیت، خیلی جاها خیلی از استادا کار میکنن، فاند میگیرن، خیلی از دانشجوها روی این موضوع کار میکنن. این مسئله‌ای که طرح میشه، مثلا چگونه مثلا چیز رو افزایش بده، چگونه تنوع جنسیتی رو توی چیز، توی مثلا یه اقتصادی، توی فضای کاری، توی بازار کار افزایش بدیم مثلا. خب این سوال بار ارزشی داره، معنیش اینه که مطلوب من اینه که تنوع بیشتر باشه، و خیلی و بس الهازا، این خیلی خیلی از این موارد زیاده که
من جای دیگه که اینجوری فکر میکنی. خب چرا تحصیل توی خارج کشور ترجیح دیدی داخل از داخل؟ چرا؟
حالا به خوبیاش هم میرسیم. ولی آره، خب اینا رشته هایی هستش که بار ارزشی داره، اگر ما مراقب نباشیم این جریان با خودش ما رو میبره، اگر ما حواسمون جمع نباشه این جریان با خودش ما رو میبره. از اون طرف هم اگر خیلی بسته باشیم از منافعی که این چیز میتونه برای ما داشته باشه خیلی بی‌بهره میمونیم. حالا چه منافعی داره؟ من اعتقادم اینه، کیفیت آموزش علوم اجتماعی توی ایران واقعا قابل قیاس نیست با خارج از کشور، یعنی
خارج از کشور بهتره،
خیلی فرق میکنه. آره خیلی تفاوت واقعش، نمیتونم منکر این بشم. مثلا فرض بکنید که هم دوره هاشون رو خیلی خوب طراحی کردن، من یه سری اسلاید آماده کردم رو اونا رو با هم دیگه مرور میکنیم که
اصلا
چیزه، ولی تنوع به خصوص رشته سیاست گذاری به طور خاص، چون یه رشته ای هست که مشخصش اینه که آدم ها تربیت میشن برای بازار کار، رشته پژوهش محور و چیز نیست، یعنی بنا نیست که شما وقتی سیاست گذاری میخونید کار پژوهشی بکنید، بناست که شما از علوم اجتماعی مختلف، مثلا فرض کنید مثلا اقتصاد، از علوم سیاسی، از جامعه شناسی بگیرید و همه جانبه بتونید یه مسئله رو بررسی بکنید و اون مسئله رو حل بکنید، یعنی بنا به حل مسئله است. خیلی بار عملیش و بار واقع گرایانش بیشتر از باقی علوم اجتماعی. بله ممکنه پژوهش هم تو این حوزه رخ بده، ولی میخوایم متوسط دوتا حوزه رو با هم دیگه مثلا مقایسه بکنیم، متوسط مثلا سیاست گذاری رو اگه من بخوام با علوم سیاسی و اقتصاد مقایسه بکنم، توی اقتصاد من نظریه اقتصادی دارم، توی علوم سیاسی من نظریه علوم سیاسی دارم، ولی توی سیاست گذاری من نظریه سیاست گذاری ندارم. اگر پژوهشی هم من انجام میدم، پژوهشی که روی مسئله خاص در یک کشور خاص دارم انجام میدم، نتیجهشو بررسی میکنم، وقت میتونم نتیجه پژوهشمو اعلام بکنم، نتایجی میگیرم، نتایجمو اعلام.
ولی شما فرمایید موضوعات پایان، مثلا من شما میگید کار پژوهشی نداره، طبعا خب اگه ما اینجا پایان نامه داریم اونجا هم داره، اینجا اگه مثلا ما درسایی داریم که اینا تمارین دارن، کار پژوهشی دارن، اونجا هم داره، ولی شما میفرمایید که موضوعاتی که تعریف میشه موضوع کاربردی تری هست، درسته؟
هم موضوعات کاربردی تریه، هم اولا مثلا خب لزوما پایان نامه نداره، خیلی از دانشگاه ها پایان نامه نمیتونید شما بردارید، حالا LSE اینطوری بود که شما میتونستید پایان نامه هم بردارید، خیلی از دانشگاه ها اینطوریه که اصلا دوره دکترای پالیسی ندارند از جمله خود LSE، و دانشگاه های دیگه هم هست که دانشگاه های خیلی مهمی هن که تو این حوزه پابلیک تیوتر ندارن، PhD ندارن، و این دیدگاه دیدگاه غالبه توی سیاست گذاری که شما دارید تربیت میشید برای بازار کار، تربیت میشید برای اینکه به عنوان یک کسی که یا مشاوره یا بالاخره حالا یه چیزی داشتیم، یه بحثی قبلا داشتیم در مورد حالا 6 تا شغل ما شناسایی کردیم، بیشتر هم هست، شما شغل هایی رو که مرتبط با این حوزه هست، شغل هایی که نیازمند اینه که شما بتونید همه جانبه به مسئله نگاه بکنید و یه سری مهارت های اضافه بر اون داشته باشید، اینها رو بتونید انجام بدید، یعنی تو اون شغل ها بتونید موفق باشید. خب لازمه این که آدم تو اون شغل ها موفق باشه اینه که اولا ترکیب مناسبی از نظریات علوم اجتماعی مختلف دریافت کرده باشه و با کیفیت بالا، یعنی اگر اقتصاد داره میخونه بدونه چرا داره اقتصاد میخونه، یعنی اقتصادی باشه که به درد این بخوره که این بنده خدا میخواد یه مسئله رو رجوع بکنه، از اون توریا استفاده کنه. برای مثال مثلا ما در LSE اقتصاد کلان داشتیم، تنها مدلی که برای ما بیان شد مدل سولو بود، در صورتی که وقتی من در شریف کلاس آقای دکتر مدنی‌زاده رو شرکت میکردم یه روند تاریخی از مدل‌های قبل از سولو و یه سری مدل که بعد از سولو یا تغییر یافته سولو بودن بیان میشد توی کلاس. برای کار سیاست‌گذاری دونستن مدل سولو کفایت میکرد که آدم این بدونه که یه همچین مدلی هست و همین بر اساس همین مدل بتونه یه تصمیم گیری بکنه، بتونه یه سیاستی پیشنهاد بده، بتونه توجیه بکنه سیاست خودشو یا تحلیل بکنه یه سیاستی، کفایت میگه.
حالا من تو پرانتزم بگم، اگه شما چون ما هم بچه هم بچه ارشدم و شما هم ارشد اونجا بودین، درس هایی که پاس کردین رو هم زحمت را هم فرصت شد.
آره من اسلایداشو دارم، بذاریم بیارم.
اگه بیاری که خیلی بهتره.
من الان آپلود باید بکنم، درسته؟
میتونید آپلود کنید، میتونید صفحتون هم شیر کنید، فرقی نمیکنه.
من اینو الان آپلود کنم که اگر بعدن هم خواستن بردارن دوستان. چیز قابل عرضه این نیست، این خیلی مختصره، راجب این قرار بود بیشتر پرسش و پاسخ باشه. آره دانلودش هم بزنیم ذخیره کنیم. آره اینو الان میتونیم چیز کنیم،
ما همونجا گزینه پخش داره، اگه بزنید اونی
که آقایی
پخش بزنید.
خب این بسم الله الرحمن الرحیم بوده که به صورت براکت اومده براتون، اینم که هیچی، اینجام که هیچی، اون اینجا. خب فونتای ما هم که همه رو چیز کرده، دستش درد نکن. خب آره مثلا دروس اجباری که ما گذروندیم خرد و کلان بوده، روش های عددی که مثلا نزدیک اقتصاد سنجی میشه و مبانی علوم سیاسی، اینا درسی بوده که به اجبار ما اینها رو بعد میگذروندیم تو LSE. خب بعد آدم ها
اولی چیه که به هم ریخته؟
کجا؟
اون همون دروس اجباری برای چه درسیه؟ چون به هم ریخته قابل خوندن نیست
دروس اجباری. نه اون توضیح بعد زیرش عنوان درس هست.
آها برای ساختن پیام این نظری برای سیاست.
آره این پایه های نظری قوی باید بسازه. پس یکیش اینه، یه وظیفه یه دوره سیاست گذاری خوب اینه. وظیفه دیگه ای که یه دوره سیاست گذاری خوب داره و ترکیبش باید ترکیب مناسبی باشه، این ترکیب دقیقی باید باشه. وظیفه دیگه ای که داره اینه که مهارت های خوبی به آدم ها بده، یعنی آدم ها باید بتونن علاوه بر این که پایه های نظری دارن، میدونن، یعنی دانش کاری رو دارن، بتونن اون کار رو خوب انجام بدن در عمل. برای اینا مثلا بستگی حالا به این که آدم ها چه شغلایی رو انتخاب میکنن، خیلی مهارت ها ممکنه لازم باشه. یه دوره سیاست گذاری خوبه با کیفیت این مهارت ها تو آدم ها تقویت میکنه. مسئله دیگه ای که خیلی مهمه اینه که من بتونم فکرم فکر همه جانبه‌ای باشه، ذهنیتم اصلا عوض بشه. این نباشه که من اقتصاد رو میخونم، علوم سیاسی رو میخونم، جامعه شناسی رو میخونم، مدیریت رو میخونم، اینا چهار تا چیز جدا از هم تو ذهن من میشن، من نمیتونم اینها رو با هم دیگه ارتباط بینشون برقرار بکنم، از این دانشی که تو این حوزه ها کسب کردم استفاده بکنم برای تحلیل این مسئله، برای ارائه راه حل برای این مسئله. ذهنیت من باید ذهنیت سیاست گذاری بشه، ذهنیت من باید ذهنیت حل مسئله باشه. وقتی دارم سیاست گذاری میکنم، تربیت و ایجاد یه همچین ذهنیتی برای بچه ها، اینم یکی از وظایفیه که یه دوره سیاست گذاری خوب انجام میده. ورای اینها تجربه این که آدم مواجهه داشته باشه با یه فضای که در عمل سیاست گذاری درش خوب انجام میشه، تجربه این که آدمهایی رو در اطرافش داشته باشه که اینها بعدن تو فضای سیاست گذاری دنیا ممکن تأثیر گذار باشن. خیلی از آدمایی که اومدن با ما مثلا تحصیل کردن، درس خوندن، قبلا تجربه کار کردن توی سنای کشورشون رو داشتن، تجربه پارلمان کشورشون رو داشتن، تجربه دستگاه سیاست خارجیشون و وزارت خارجه کشورشون رو داشتن، خب اینا آدم های مهمی میشن بعدن. یکیشون دیپلمات میشه، یکیشون مثلا چه میدونم تو بانک جهانی یه پست میگیره، یکیشون میره یه کار دیگه ای میشه، و بعد ارتباط با این آدما میتونه به شما کمک بکنه که به کشور خدمت بکنه. یعنی ارتباط شخصی شما میتونه کار کشور رو به پیش ببره. با فرهنگ های مختلف آدم آشنا میشه و حتی حواشیش به نظر من از این که آدم چه درسی میخونه حتی مهمتر. شما به اینه مثلا ممکن مواجه بشید، حالا برای ما اینطوری بود و من خیلی خدا رو شکر میکنم که این اتفاق افتاد، شما به اینه مواجه میشید با اینکه چطوری تو دستگاه های کشورهای بیگانه سیاست گذاری میشه برای کشورهای دیگه. ما مواجه شدیم با مثلا یه بنده خدایی که از بی بی سی میومد، یا مواجه شدیم با یه بنده خدایی که از آکسفام میاد که در چیز یه چیز خیلی هست، این نهاد خیلی هست مثلا. و بعد سیاست گذاری هایی که اینا دارن و بعد هم کیفیت کاری که دارن انجام میدن، هم از این بابت که شما ببینید که خب این که آدم ها توی کشور ما یه ذهنیتی دارن منفیه توی فضای سیاست گذاری کشور ما، منفی راجع به این کشورها، این بی جهت نیست. در اون سمت قضیه واقعا نیست که مثلا یه دشمنی کوری باشه، در اون سمت قضیه واقعا دارن یه کاری انجام میدن علیه کشور ما و کشورهای دیگه، نه فقط کشور ما، خیلی از کشورهای دیگه هستن که درگیر این مسائل هستن.
حالا من یه سوال اینجا بپرسم، خب شما اساتیدتون اونجا چقدر درگیر فضای واقعی اجرا بودن؟ یعنی ما اینجا بالاخره مثلا داریم کسانی که حالا ممکنه توی بخش اجرایی و بخش واقعی کار کنن و تجربتشون رو توی دانشگاه هم بیارن، به اونجا هم این شکلی یا نه اساتید خیلی همه تئوریک و آکادمیک و اینها؟
نه خب نه طبعا اینطوری نیست، بخصوص در مورد یه چیز سیاست گذاری، دانشکده سیاست گذاری با این فلسفه ای که من گفتم. مثلا فرض کنید یه مفهومی داریم ما تو دانشکده سیاست گذاری به اسم پروفسور این پرکتس، یعنی آدمی که ممکنه حتی PhD نداشته باشه، ولی به خاطر کار عملی مؤثری که انجام داده یک پست، یک جایگاه در واقع استادی، کرسی استادی بهش تعلق میگیره توی دانشگاه و میاد تدریس میکنه، از تجربیاتش میگه، از نظریات بیان میکنه. خیلی آدم های چیزی بودن، آدم های شاخصی توی دانشکده ما بودن. یکیشون که رئیس دانشکده هست مثلا، برای مثال آدمیه که وزیر اقتصاد شیلی بوده و بعدم کاندیدای ریاست جمهوری بوده. و یا مثلا آدمایی داشتیم که مثلا عدنان قدیرخان الان مثلا مشاور دولت انگلستان، مشاور کابینه، مشاور اقتصادی توی کابینه دولت انگلستان، قبلا هم خیلی خیلی با IMF، صندوق بین المللی پول و ورلد بانک کارهای خیلی زیاد و بزرگی کرده و جایگاه های چیزی داشته پشت سر هم. خود رئیس دانشگاه خانم شفیق هم توی نهادهای بین المللی، همین IMF و ورلد بانک، جایگاه معاونت فکر کنم داشته، یعنی نفر دوم بوده توی سازمان. و بعد توی دولت انگلستان هم نقش چیز داشته، توی دولت امریکا هم من فکر میکنم نقش مشاوره داشته. آدم های چیزی هم آدم های هستن که مواجهه شون با چیز مواجهه مستقیم بوده، تا اونایی که خیلی جوانترن، یعنی این استادایی خیلی سطح بالایی هستن که مثلا شاید بالای 50 سال چیز دارن، سن دارن، کار زیاد کردن و بالاخره به یه جایی رسیدن. ولی استادایی که حتی جوانتر هستن، استادایی هن که مثلا یکی از استادای ما 60 و خورده سالشه، تعداد زیادی پروژه برای دولت انگلستان انجام داده و اونا رو به عنوان کیس استادی می آورد توی چیز، توی کلاس، و ما اینا رو بررسی می کردیم. مثلا شاید مثلا 200 صفحه مطلب برای هر کدوم از اینا داشت، با جزئیات خیلی دقیق و جذابی که هر کدومش خیلی درس آموز، خیلی بیشتر از کل تئوری ها و نظریاتی که ما میخوندیم توی کلاس. این مثلا مطالعه موردی ها، اینکه در عالم واقع چه اتفاقی افتاده، خیلی مثلا مؤثر بود. اینه، یعنی به نظرم وقتی فضای سیاست گذاری کشور ما فضای با کیفیتی نیست و اون وجه بین المللی رو هم نداره، نمیشه انتظار داشت از یه دوره سیاست گذاری در ایران، به غیر از حالا فضای علوم انسانی و علوم اجتماعی که ممکنه کیفیت شما هم متفاوت باشه، اصلا حرفایی که با هم دیگه میزنن ممکن متفاوت باشه، حرفایی که تو علوم سیاسی شما توی دانشگاهی در خارج از کشور میشنوید با حرفایی که تو ایران میشنوید خیلی فرق میکنه. اگر بخوام صادق باشم، یعنی خیلی خیلی چیز ساختار یافته تره.
من حالا چون در مورد استادم بحث، در مورد دانشجوها من بپرسم، یه چیزی که ما اینجا خیلی بهش مبتلاییم اینه که دانشجوها اکثرا سعی میکنن در خلال درس که دارن ادامه میدن فضای کاری و فضای جدی رو هم دنبال بکنن. خواستم ببینم که این کار کردن تو فضای حالا سیاست گذاری اونجا هم اینقدر مرسومه، اینقدر میشه راحت تصمیم کار انجام داد، یا نه ارزاما مثلا باید درس تموم بشه و حالا سه احتمال پروسه سختی داره، یا نه اونجا باز مثل اینجا میشه که راحت کار کرد.
مسئله کار کردن، مسئله تجربه کاری، با مسئله این که من مثلا این کمک هزینه‌ای برای دانشگاه داشته باشم تو مسئله متفاوت. ولی مسئله تجربه کاری بعد از دانشگاه معمولا پیگیری میکنن، یا مثلا آدمایی که میان معمولا یه تجربه کاری دارن، میان اینجا که تحصیلاتشون تکمیل کنن، دانششون تکمیل کنن، برن مثلا و یه مدرک خوبی بگیرن که معتبر باشه، برن تو مثلا جایگاه شغلی قبلیشون یه جایگاه جدیدی ترفیع بگیرن، برن یه پوزیشنی رو شروع بکنن که خیلی مثلا چیز بالایی باشه. خیلی هاشون مثلا حتی حمایت دریافت میکنن از اون شرکت ها، از اون دولت هایی که براشون کار میکنن، میان که درسشون ارشدشون رو بگیرن و برن مثلا دوباره برن بالا. لذا ولی در طول دوران تحصیل من کم دیدم بین دوستانم که کار بکنن. منم خودم خیلی مشغول نبودم، مثلا شاید هفته ای مثلا شاید متوسط زیر 5 ساعت از من وقت میگرفت مثلا کاری که انجام میداد. و بعد اگر من باشم توصیه‌ام نمی‌کنم.
چرا؟
چون خود دوره به اندازه کافی برای یاد گرفتن چیز داره تو اون بازه زمانی، تو اون بازه 1 سال 2 سال. اگر آدم واقعا متمرکز بشه روی تحصیلاتش خیلی دستاوردش بیشتره تا اینکه همزمان دو تا هندونه رو برداره و هیچ کدومو به مقصد نرسونه، جفتش بخوره زمین.
پس فارغ از مسئله مالی، شما میفرمایید که پیشنهاد میکنید که حالا اونجا کار کنن، ولی اگر بخوان کار کنن شرایطش مهیا، درسته؟
میشه دیگه. الان ویزا مثلا به ما اجازه میداد که 20 ساعت در هفته کار بکنیم در حین تحصیل، و بعد از تحصیل دیگه آدم میتونه خب هر زمانی.
نه نه، کار مرتبط عرض میکنم، مثلا کار مرتبط سیاست گذاری تو ایران مثلا میشه کار احتمالا توی اندیشکده های توی مرکز دولتی.
خب
اونجا هم انقدر در دسترس هست که مثلا بشه این کارو کرد.
میکنم، بچه‌ها انجام میدن، کار شاقی نیست راستش، ولی خب بالاخره یه تلاشی میخواد و یه چیزی میخواد. زبان انگلیسی خیلی خوب میخواد، از همین الان اگه کسی میخواد واقعا این کارو کنه، زبان انگلیسی از همه چیز مهمتره، یعنی واقعا خیلی اثر داره روی اینکه شما کیفیت کارتون تو این حوزه، کیفیت تحصیلتون، کیفیت اینکه چقدر یاد میگیرید، حتی تفاوت ایجاد میکنه. کسایی که زبان انگلیسیشون یه ذره مسئله داشته وقتی اومدن به مشکل خوردن جدا، یا یادگیریشون اونقدی که انتظار داشتن نبوده. این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه که آدم ها با زبان انگلیسی خیلی خوب بیان. توصیه نمی کنم در حین تحصیل، ولی بعد از تحصیل چرا؟ و بعد از تحصیل امکانش هست، یعنی معمولا کشوری که شما درشون تحصیل می کنید بعد از تحصیل به شما اجازه کار میدن، ویزای کار یا ویزاهای مختلف. حالا مثلا انگلستان قانونش اینه که شما 2 سال میتونید ویزا بگیرید بدون اینکه نیاز داشته باشید حالا مثلا کسی شما رو مثلا حمایت بکنه، ویزای شما رو مثلا دعوتنامه ای مثلا کاری مثلا اینطوری باشه. حالا قوانین کشورهای دیگه متفاوته، یا فکر کنم آمریکا مثلا یه ذره سخته ولی کشورهای دیگه هست.
حالا اگه اون پارامتر مالی رو برداریم، فرض بگیریم کسی بخواد حالا در واسه مالیش کار انجام بده، اون هزینه های حالا تحصیل و دانشگاه و اینها به چه شکل میشه؟ یعنی چقدر هستن اینا؟ اگه میشه عدد رقم بگید لطفا، که الان اونجا هزینه های مالی و تحصیل و زندگی و اینها چه ارده دیگه؟
خب من خجالت میکشم عدد رقم بگم.
نه خواهش میکنم،
خب واقعا سخت شده خیلی. ولی واقعش اینه که آره، اولا هزینه ها خوب زیاده، یعنی کسی بدون بورس، مگر اینکه پدرش آدم خاصی باشه، یعنی فکر کنم بده مثلا 10 تا آدم پولدار ایران باشه، یه ذره سخته بتونه تامین بکنه. مثلا دوره هایی که هست، دوره LSE فکر کنم جدا ارزون ترین هاست که هر سالش 25,000 پوند لوش 35,000 دلار هزینه شهریش. بقیه دانشگاه ها تا سالی 50,000 تا شهریشون، 50,000 دلار شهریشون هست. هاروارد فکر میکنم همین 52 اینا، آکسفورد 50,000 پوند، 52,000 پوند منتها یه سال است. و دوره های دیگه معمولا همین حدودن، یعنی هم حدود 50,000 دلار رو اینا.
هزینه زندگیشی؟
آره همون مسئله هزینه زندگی هم بستگی داره آدم چطور زندگی بکنه. حالا ولی خب مثلا و کدوم شهر باشی، چون مثلا اینجا لندن خب شهر نسبتا گران قیمتی است، مثلا هزینه ماهانه چیزی بین مثلا دیگه خیلی خوب و جمع و جور شما زندگی میکنید، مثلا 700 پوند ماهانه شما هزینه‌تون میشه مثلا 8,000 پوند در سال، 9,000 پوند در سال. اگر که یه ذره دست و دل بازتر و شاهانه تر زندگی بکنین تا مثلا 10-11,000 پوند، اگر واقعا خوب بخواید و مثلا گشاده با وسعت بخواید زندگی بکنید، این مثلا میشه مثلا بگم تا 20,000 پوند در سالم. یعنی سقف که نداره، شما میتونید مثلا توی یه قصری نزدیک مثلا حالا اینجا مثلا ریجنس پارک مثلا محله خوبیه، مثلا یه قصری این اطراف مثلا اجاره بکنید، مثلا دیگه ماهی 1,000,000 پوند مثلا بدید برای اجارهش. ولی به غیر از اون مثلا تا 20,000 پوند مثلا یه زندگی دانشجویی مثلا میشه دیگه. شهرهای دیگه یه ذره متفاوته، مثلا تو آمریکا باز دوباره متفاوته، مثلا همین عددا احتمالاً تبدیل به دلار میشه، یعنی به جای اینکه پوند باشه مثلا 9000 پوند الان مثلا معادله بگیم 12-13,000 دلاره، اونجا مثلا 9000 دلار احتمالاً مثلا حداقل هزینه.
حالا به اینکه حالا مثلا چرا شما لندن انتخاب کردید میرسیم، ولی حالا چون بحث حالا بورس و اینها شد، توی ایران جای خاصی کار بورس انجام میدن؟ یعنی نهادهایی هستن که بورسی میکنن دانشجو رو، یا نه میشه اینا بگید که
نهاد هایی نیستن، یه نهاده همیه که این کار میکنه. آره البته خب
نهاد حامی میگید بهمون که چجوریه احساس و کارش بر
بورسی حامی مثل هر بورسی دیگه ای که شما اقدام میکنید داخل و خارج از کشور، داخل که خیلی خبری نیست، خارج از کشور شما یه اپلیکیشنی پر میکنید بین دانشجوهایی که از دانشگاه های مختلف چیز گرفتن، پذیرش گرفتن، یه رقابتی است، پرونده هاشون بررسی میشه، بعد میرن مصاحبه میکنن، توی مصاحبه حالا هر کدوم بالاخره عمل کرده بهتری داشته باشن واجد شرایط بورسیه میشن. بورسیهش هم سقف 35,000 دلار برای یک ساله، یعنی اگر دوره شما 2 ساله باشه سال دوم باید توکل به خدا بکنید.
یک سال به سقف 35,000 دلار.
آره.
بعد این هزینه رو در قبال چی میدن؟
شما بعد از اینکه تحصیلتون تمام میشه و حالا اگه مثلا سابقه کاری، مثلا یه تجربه کاری چیزی بخواید به دست بیارید، یا احیانا مثلا اگر ارشد میخونید میخواید دکترا بخونید بعدش، بعد برگردید کشور و مثلا 2 سال تو کشور بشید.
آها، یعنی همین فقط از شما چیز کسی برنگرده چی میشه بخونید؟ چیزی از شما میگیرن؟
آره دیگه، ضمانت میگیرن. البته از خود من نگرفتن، چون من خیلی پولی هم ندارم، نمیتونم ضمانت بدم، ضمانت من ارزشی نداره، بهش میرم دیگه پشت سر هم نگاه نمیکنم.
من همین دقیقا میخوام بگم مثلا یک کسی این کارو بکنه باید ضمانت مثلا چی سند داد بذاره، باید پول وسیله
بذاره، یه در واقع ضامن معتبری رو مثلا که معمولا اعضای خانواده‌ن دیگه که حاضر میشن یه همچین مبلغی رو ضمانت بدن، ولی یه ضمانت سنگینی میگیرن، یعنی اینطوری نیست که
میشه بگی چقدر رقمش؟
معادل 2 برابر اون هزینه چیز ضمانت میگیرن، 2 برابر اون 35,000 دلار ریالیش ضمانت میگیرن. البته اون موقعی که من 2 برابر دادم الان 2/3 اون هزینه است، یعنی دیگه تمام شد. ضمانت چون
مال من 7000 دلار با دلار مثلا چقدی حساب کنم؟ 28 تومانی که حساب کنیم مثلا میشه است اوردر از اینکه 2 میلیارد وسیله میشه، درسته؟
آره.
عجب.
بیشتر
چه واسه بیشتر؟ آره من حالا
مثلا 2.5 میلیارد تومان.
خیلی عالی. خب ادامه بدید بفرمایید.
آره اگر از دانشگاهتون بورس نگرفتید نرید، یعنی حامی هم به دردتون نمیخوره با این عدد
رقم.
اگر از دانشگاه بورس نگرفتید عدد رقم های حامی به دردتون نمیخوره.
یعنی چه باید... دانشگاه بورس نگرفتید؟
یعنی مثلا دانشگاه مثلا باید مثلا حتما شهریه رو مثلا یا براتون چیز بکنه.
خب شریف مگه الان بورس میکنه؟
نه نه نه، اگر مثلا خارج.
آها آها.
با اون عدد رقم های شهریه و اینا مثلا بورسیه حامی به درد میخوره که مکمل باشه، نمیتونه پایه یه چیز شما باشه. حالا ما یه اشتباهی کردیم اومدیم برای پایه حامی، بورس هم دانشگاه نگرفتیم، سال دوم من شهریه‌مو ندادم، نزم کرده 25,000 پوند به دانشگاه بدهکار. ولی آره شما اگه چیز بود
خودم روش خوبیه دیگه، اونجا بگیم ندیم هزینه دانشگاه رو، بگیم ما بدهکار دانشگاه نذاره ما بدیم.
برای من یه اتفاق خاصی افتاد که تونستم ندم. آره، ولی فکر نمی کنم LSE از خون کسی که خلاصه
قسطی
اون بس من هزار کن اصلا رقم نیست، خلاصه نمیگذره.
خیلی عمالی. شما تو ادامه اسلایداتون در مورد چرا
که میخوایی
صحبت کنید؟
آها، ادامهش یه چیزیه که اون برعکس. آره، پروژه پایان تحصیل هم یه چیز جالبیه که توی چیزا هست، توی معمول دورهای سیاست گذاری هست، بچه ها به صورت تیمی یه پروژه ای رو برای یه نهادی که یه سازمانی، یه شرکتی که در عالم واقع وجود خارجی داره و اون پروژه رو میخواد انجام بشین، یعنی سفارش میده به دانشگاه، پروژه انجام میدن، پروژه مثل مشاوره انجام میدن و یه تجربه دنیای واقعی به دست میارن. ما یک سال تقریبا درگیر این پروژه بودیم، یه تیم 5 نفره برای ما، برای UNDP انجام دادیم، برنامه توسعه سازمان ملل، که حالا مثلا برنامه بناشون به چیز بود، تحلیل سیاست هایی که یه مفهومی به اسم grassroots innovation رو یا نوآوری در سطوح بگیم چه شکلی بگیم، نمیخوام، این پایین تر نیست به این معنی، در سطوح معمول اجتماع داره رخ میده، نه در سازمان هایی که کارشون اینه که مثلا نوآوری انجام بدن، مثل مراکز تحقیق و توسعه، مثل مراکز دانشگاهی و پژوهشی و اینها. خب اینا کارشون اینه که نوآوری انجام بدن، یعنی تعریف شدن تو جامعه که نوآوری انجام بدن. بله حتما، چشم. آره من فکر کنم با آخر زمانم نزدیک میشیم و هیچ کدوم از دوستان ما نتونستیم سوالاشون رو بشنویم. بعد آره، حالا نمیدونم
شما، آره اینو بگید که بعدش بریم سراغ سوالا. حالا بعد از 6 هم اگه شما، بعد از 7 هم اگه شما بتونید 10 دقیقه رو بیام،
من هستم،
بیام معنی کنیم
که من تا یه ساعت بعدش هم میتونم باشم.
سلام هم
آره. مگه اینکه شما خودت محدودیت داشته باشی آقای احمد،
خواهش
میتونید ترک کنید منو دوستان رو با هم تنها بذارید.
احتمال همین کار کنه اگه طولانی بشه. این پروژه پایان تحصیل همون پایان‌نامه که ما داریم منظوره؟
نه نه، این تیمیه و اصلا پایان‌نامه چیزی نیست. آره، پژوهشی نیست به این معنی، یعنی شما مقاله چیز از توش در نمیاد، مقاله آکادمیک و دانشگاهی از توش در نمیاد. چی؟
بالاخره باید گزارشی تحویل بدید دیگه.
آها، خب اون گزارشه با مقاله دانشگاهی متفاوته، اصلا ویژگی‌هاش متفاوت، خیلی خیلی عملیاتی تره، نیازی نداره که شما روش شناسیتون اونقدر توضیح بدید و مثلا چی بکنید. این مسیری که طی کردید و اون نتایجی که به دست آوردید تا اونجاییش برای این چیز، برای این سازمان ارزشمنده که به دردش بخوره، یعنی یه کاری بتونه باهاش انجام بده، از اونجا به بعدش حرف الکیه. یعنی مثلا فرض کنیم مثلا ما 15,000 کلمه گزارش تحویل دادیم، تو اون 15,000 کلمه در مورد فرض بفرمایید مرور ادبیات شاید سر جمع 2,000 کلمه ننوشتیم. تو اون 15,000 کلمه در مورد مرور ادبیات که اتفاقا بخش مهمی بود از کار ما، بدون اون مرور ادبیات به جای 2,000 کلمه بیشتر ننوشتیم، یا در مورد متدی که استفاده کردیم اصلا خیلی توضیح ندادیم، نتایجو بیشتر بررسی کردیم، چیزایی که به دست آورده بودیم. خیلی کار بزرگی بود، یعنی خیلی من دارم فکر میکنم که چطوری توی یه سال جمع شد، واقعا خدا کمک کرد به من و دوستان کافرم که نه شوخی میکنم، همشون ما مسلمان هم داشتیم تو تیم، مسیحی هم داشتیم، یهودی هم داشتیم، هندو هم داشتیم،
گروه به هم نزدیک شد دیگه.
اصلا ما 5 نفر بودیم، 5 تا دین مختلف داشتیم، خیلی خوب. ولی چیز کلاسه جالب بود که مثلا ما 7 تا کشور رو مصاحبه کردیم، 15 تا 16 تا مصاحبه یه ساعته داشتیم، بعد یه چیز خودمون طراحی کردیم. مثلا خب تجربه مثلا چیز نداشتم، تجربه کار کیفی نداشتم، کارهایی که من تو سیاست گذاری کرده بودم معمولا کارهای کمی بود قبلش، مثلا پروژه هایی که انجام داده بودم، خود تزی که مثلا من نوشتم پروژه کمیه، توش چیز نیست، من خودم برداشتم، یعنی پایان نامه برداشتم چون ممکن بود که بخوام دکتر بخوام. ولی و خب مثلا بگراند هم مثلا پسمنی که چیز داشتم، تحصیل داشتم مکانیک بود که خیلی عددیه، مهندسی و ریاضی و ایناست، ربطی به کار کیفی به این معنی نداره. ولی تجربه کار کیفی بود.
بپرسم که شما با اینکه بگراند فنی بوده، اصلا شما رزومه مقاله داشتید برای تو این زمینه ها برای اپلا یا
نه؟ نه اصلا مقاله لازم نداره، بخاطر یعنی چون اصلا طبیعتش پژوهشی نیست، مقاله از شما نمیخوام، این مقاله خیلی امتیازی هم محسوب نمیشه.
خب پس اینه باشه رزومه ای دانشگاه قبول میکنن که شما مورد دانشگاه درس بخونید.
این بحث اپلای خیلی وسیع میشه اگر بریم توش.
نه همین خاصه همین رشته رو عرض میکنم،
میدونم
شخص شما مثلا نمره زبان خیلی خاصی میخواد، مثلا نمیدونم
من این نیم ساعت باید توضیح بدم، اگه میخوام من توضیح میدم، ولی خب فکر کنم بقیه دوستان سوال مثلا ممکن داشته باشن اینا، نیم ساعت چون خیلی چیز میشه، خیلی طولانی میشه، من میخوام که وقت
دوستان خواستن بپرسن من ازم، چون آره بحثم قریب که اول گذاشت بود که خیلی در مورد فرآیندهای معمول اپلای چیز نصحبت نکنیم روش.
من چیزم مسئله نه فرآیند معمولش، یعنی خب یک چیزی هست دیگه، یه ذهنیتی هست که این آدم ها رو بر اساس چه چیزی دارن انتخاب میکنن، ولی توضیح این که بر اساس چه چیزی دارن انتخاب میکنن چون پیچیده است، این رشته فرآیند اپلایش هم پیچیده تر از خیلی از رشته های دیگه است. شما 4 تا مثلا اسی باید بنویسید و اون اسی ها هر کدومش یه فلسفه ای داره، حالا من بیام اینا رو همه رو توضیح بدم خیلی چیز میشه.
یعنی ما گفتیم که چیز آماده ای دارین برای این بحث، درسته؟
آره آره، روی کانالم من خیلی وقت مثلا چیزی توش نذاشتم، حالا نمیخواد کانال عضو بشید، ولی اونو اون چیز رو نگاه بکنید، یه صوته و بعدش هم یه فیلمه که اون صوته، حالا مثلا چیزایی رو من توضیح دادم توش، تو اون فیلمه اون چیزایی که توضیح ندادم یکی از دوستان عزیز من پرسیده از من هر کدومو، ما دونه دونه رفتیم توش، این دوتا با هم دیگه شاید سر جمع فکر کنم 3 ساعت زمانه،
خیلی
3 ساعت رو چیز بکنید، خیلی مفصله. آره
از شما اصلا من اینو میگیرم به دوستان میدم، بس خیلی
آره. آره آره من لینکشو براتون میفرستم.
خیلی عالی.
خب نمازی ما سوالات دوستان رو چیز بکنیم، این 6 تا شغل رو گفته بودن اول، چون چیزه اون 6 تا شغل، این یکی مثلا اینه که من توی دولت مشغول به کار بشم به عنوان سیاست مدار، این چیزی که تو ذهن آدم ها معمولا میاد از سیاست گذاری اینه که این آدم ها قرار سیاست مدار بشن، ذهنیت بعیدی هم نیست، این اصلا ذهنیت دوری هم نیست از این رشته. سیاست مدار کارش چیه؟ سیاست مدار کارش این است که یک ذهنیتی داشته باشه، یه تصویری از وضعیت مطلوب کشور توی یه حوزه‌ای که حالا ممکن حوزه کاری خودش باشه، چه به لحاظ جغرافیایی میتونه محدود باشه، چه به لحاظ حوزه مثلا بخشش میتونه چیز باشه، مثلا کشاورزی باشه یا فرهنگ باشه یا مثلا هر چیز دیگری باشه، یه باید به اصطلاح بینشی داشته باشه، یه ویژنی باید داشته باشه که من میخوام چی کار بکنم در مورد با کشور تو این حوزه، چی میخوام بسازم از کشور تو این حوزه، و بعد با توجه به اختیاراتی که داره تلاش بکنه که اون بینش رو تحقق ببخشه. کل کاری که سیاست مدار قرار بکنه اینه، با توجه به امکانات و اختیاراتی که داره، با این تعریف نماینده مجلس هم هست، چون نماینده مجلس باید یه ذهنیتی داشته باشه، منتها خب امکاناتش اختیاراتش محدودتره، یعنی یه نفر از 290 نفر مثلا که دارن تصمیم میگیرن در مورد کشور، ولی معنیش این نیست که چیزی یا اختیاراتی نداره یا امکاناتی نداره کلا، یا اینکه حوزه‌اش لزوما محدود به همون اتاقیه که توی مجلسه، نه باید حتما یه بینشی داشته باشه، بر اساس اون بینش تصمیم گیریاشو انجام بده. اگر میخواد رأی موافق بده، رأی مخالف بده، باید حواسش باشه که بر اساس چه مبنایی داره این کارو میکنه. به اون تصویری که داره، آیا این داره کمک میکنه یا داره ضربه میزنه به اون تصویری که توی ذهنش هست از این چیز. ممکنه که من به عنوان کارشناس بخوام وارد دولت بشم، این شغل دومه. این فرقش اینه که اون چیز من میشم ابزار دست اون سیاستمدار بالا دست. سیاستمدار بالا دست من میگه که من میخوام تو حوزه فرهنگ این اتفاق بیفته. طراحی جزئیات سیاست ها و اجرای اون سیاست ها با من کارشناس. خیلی آزادی عمل منو محدود میکنه، چون من دیگه نیستم که دارم این چیز رو ارائه میدم، این تصویر رو ارائه میدم. ولی خب مثل مهندس که ما یه چیز داریم، یه مهندس مثلا فرض کنیم سیستم داریم که همه چیزو داره با هم دیگه نگاه میکنه، مهندس بخش داریم و تکنسیان داریم، همه اینا تو حوزه مهندسی قرار میگیره، تو حوزه فنی قرار میگیره. این هم همین، همه اینا تو حوزه سیاست گذاری قرار میگیره. ممکنه یک کسی بگه خب من آدمی نیستم که فرمانده باشم به این معنی بخوام رهبری بکنم یه سازمانی رو، یه تیمی رو، برای اینکه به یه ویژنی برسم، برای اینکه به یه بینشی که در مورد کشور دارم برسم. من ابزار دست اون سیاستمدار میشم، باید کار با کیفیت و تخصصی ارائه بدم. برای اون هدفی که اون سیاستمدار تعیین میکنه، من باید بهترین سیاستی که میتونم اون پیشنهاد بدم و اون سیاست رو اجرا کنم. کار دیگه ای که ما چیز داریم مثل اندیشکده هاست. البته اندیشکده ها خودشون بخشی از سازمان های غیر انتفاعی هن معمولا. حالا تو کشور ما یه ذره این متفاوته، ولی من اینو جدا میکنم از سازمان های غیر انتفاعی به خاطر اینکه خیلی یعنی خیلی مرتبطه با فضای سیاست گذاری هن. من بحثشون میکنم، ولی خیلی مستقیم یه تعریف دیگه ای دارن، یه کار دیگه ای دارن انجام میدن آدمایی که اون تو هستن. همون کاری که یه کسی ممکنه که به عنوان کارشناس توی دولت انجام بده، ممکنه من توی بخش اندیشکده ای انجام بدم، با این تفاوت که دست من بازه از سیاست‌های خیلی کلی تا سیاست‌های خیلی جزئی پیشنهاد داشته باشم. ممکنه اندیشکده من محدود باشه به یه حوزه‌ای داره تو اون حوزه کار میکنه، ممکنه اندیشکده من خیلی مادر باشه، همه حوزه هایی که توی سیاست گذاری هست و حکمرانی هست رو سعی بکنه پوشش بده. سیاستش خب معمولا کلی تر هم میشه دیگه، از عمقش احتمالا کم میشه. آزادی عمل خیلی وسیع تری به من میده، اما تأثیر منم به همون میزان کم میکنه. اگر من توی سازمانی به عنوان کارشناس دارم کار میکنم، خب اختیارات دارم، یعنی به همون میزانی که مسئولیت دارم اختیارات هم دارم. ولی وقتی تو اندیشکده دارم کار میکنم، من یه پیشنهادی میدم، ممکنه اون آدمی که به عنوان کارشناس نشسته، ممکنه اون آدمی که به عنوان سیاستمدار نشسته، پیشنهاد من رو قبول بکنه یا نکنه، دست اونه و من چیزی ندارم، اختیار مستقیمی ندارم که اعمال بکنم. کار دیگه ای که آدم ها میتونن انجام بدن این است که برن و توی بخش غیر انتفاعی مشغول به کار بشن. بخش غیر انتفاعی کاری که انجام میده اینه، جاهایی که دولت به هر دلیلی نمیتونه یا نمیخواد یا به هر دلیل دیگه انجام نمیده، مسئولیتی اگر داره، بخش غیر انتفاعی وظیفش اینه که وظایف دولت رو تو همون حوزه در مقیاس کمتر اجرا بکنه.
مثلا
از چیز باشه، از باز توزیع منابع باشه که دولت نمیتونه این رو عادلانه چیز بکنه، پخش بکنه، تقسیم بکنه. من به عنوان یه نهاد خیریه میام و این رو چی میکنم؟ خیریه یکی از چیزهای غیر انتفاعی. من یه نهاد خیریه میام و این رو بر عهده میگیرم. این از واضح ترین چیزیه که ما از یه نهاد غیر انتفاعی سراغ داریم. تا اینکه مثلا فرض بکنید دولت ناتوان در این که مثلا منافع کارگران رو، منافع مثلا معلم ها رو، منافع یک قشری از جامعه رو پیگیری بکنه. من به عنوان بخش غیر انتفاعی میام شروع میکنم سندیکا تشکیل دادن، اتحادیه تشکیل دادن، برای اینکه از منافع خودم دفاع بکنم. و خب آدم ها میان اونجا سیاست پیشنهاد میدن، کمپین راه اندازی میکنن، از ابزارهایی که به صورت قانونی در اختیارشون هست استفاده میکنن برای اینکه منافع یه گروهی رو، یک چیزی رو ازش دفاع بکنن یا تأمین بکنن یا هر چیز. ممکنه که دولت تو یک حوزه ای، حالا ممکنه چیز نباشه، این بحث صنفی نباشه لزومن،
خیاراسی دوستان صدای منو دارن؟ بست خیاراسی قطع شدن. خیاراسی صدای منو دارید؟ آیا راستی صدای بنده رو دارید؟ خواهش میکنم. خب این بحث رو زودتر، آره داشتید مورد چهارم که بخش غیر انتفاعی بود رو میفرمودید، بخش پنج و شش هم بفرمایید که دوستان برسیم به صحبت.
یه مسئله دیگری که هست، یه کار دیگری که من میتونم انجام بدم به عنوان دانشجوی سیاست گذاری یا فارغ التحصیل سیاست گذاری، کار روزنامه نگاریه. خیلی مهمی هم هست اتفاقا، برخلاف اون چیزی که زیر رسانه خیلی تاثیرگذاره و چیز هست و ارتباط موثری هم، یعنی هم تاثیرگذار روی این که آدم ها چطوری فکر بکنن، افکار عموم آدم ها رو میتونه شکل بده، هم موثر روی این که سیاست مدارا میخوان چی کار بکنن، چون آدم ها میدونن شما آدم موثری هستی، شما خبرنگار خوبی هستی، شما کار تحلیلی خیلی خوب انجام میدی، میان سراغ شما و از شما نظرتون میپرسن یا میگن راجع به من اینطوری ننویسی یا مثلا من از بین میرم، مثلا آبروم میره و فلان. میتونه نظر شما اون وقت موثر باشه، میتونه نظر شما دخالت داده بشه. روزنامه نگاری هم به طور خاص، من روزنامه نگاری تحلیلی، روزنامه نگاری منظور اینه که هر یعنی جورنالیزم معادل جورنالیزم من دارم به کار میبرم، یعنی شما میتونید توی شبکه تلویزیونی کار بکنید ولی روزنامه نگار باشید با این تعریف. روزنامه نگاری تحلیلی و روزنامه نگاری تحقیقی، یعنی هم بحث این باشه که شما تحلیل هایی رو به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ چیز ارائه بدید، هم این که شما بتونید، روزنامه نگاری تحقیقی به این معناست که شما برید دنبال مصادیق اتفاقاتی که در جامعه میفته و به نظر شما منفیه و پیگیری بکنید، برای این پرونده درست بکنید، کاری که مثلا چیزی مثل آوان تیوی داره انجام میده و اینو میفرسته به قوه قضاییه و پیگیری میشه. خب من نمیخوام دفاع بکنم از اینکه آوان تیوی داره چی کار میکنه، من دارم میگم نوع کار چیه، فقط صرفا دارم موضعی نداریم، ولی منظور این که این اتفاق داره، منظورم هست از روزنامه‌نگاری تحقیقی. یه کار دیگه ای هم که ما میتونیم انجام بدیم اینه که بریم تو شرکت های مشاور مدیریت، که خب هم پول بهتری آدم دریافت میکنه چون بخش کاملا خصوصیه، غیر انتفاعی نیست مثلا در قیاس با کار اندیشکده، هم کلاس کار بالاتره، آدم ها یه ذره حرفه‌ای ترن، ولی خب اینش مسئله است که مسئله رو دولت برای شما تعریف میکنه، یا مسئله رو اون نهاد حاکمیتی یا دولتی برای شما تعریف میکنه، دیگه اون آزادی عمل رو ندارید. اونا از شما میخوان که میگن مثلا ما این کار رو میخوایم انجام بدیم، به ما کمک بکنید که این کار رو انجام بدیم، تمام، و شما مجبورید که برای اون یه چیزی یه راه حلی ارائه بدید. ولی خب خوبه، یعنی شغل خوبیه. الان من محدود مثلا شاید 2 تا یا 3 تا شرکت مشاور مدیریت میشناسم که تو این کارا چیز باشن. خیلی بازارش تو ایران داغ نیست راستش، یه ذره سخته تو این حوزه کار کردم، ولی خب اینم یه حوزه‌ای که آدم میتونه بهش فکر کنه.
خیلی عالی، ممنونم از شما. دوستان اگه سوالی دارن بپرسن، دست بگیرن یا اینجا بنویسن، اگر نه که من یه سوال میپرسم و جلسه رو اتمام ببینیم.
سوال نداشتید؟ خب اینقدر بی محتوا بوده، ببخشید دیگه.
نه خواهش میکنم، شاید حالا شد سوالات پرسیده شده بیشتر، چون یه بخش از ها معتمدم که البته سوال دارن. یه بعد بخش خوبه دوستانم، چون تایم زمان بهشون نمیخورد گفتن که ضبط کنید ما بعدا گوش میکنیم. آقای معتمد بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام. سلام
برادر، صدای واضحه؟
بله من میشنوم.
صدای من از زیر زمین دانشکده مدیریت میشنوی؟
آه خب،
از راه دور سلام عرض میکنم.
زیارت قبول مارم، از نایب و زیاره باشید.
سلامت باشید. آیه آیه آراستی، من یکم سوال مقدار بنیادیه حقیقتش، اگرم حالا تا خیلی خلاصه اگر دوست داشتید در این صحبت کنید، کلا انگیزه خودتون رو میخوام ببینم که توی یه همچین رشته ای تحصیل کردن توی خارج از کشور، انگیزه خودتون چی بود از این بابت؟ حالا بغیر از این که بحث این که حالا کیفیت آموزشی علوم اجتماعی فهمید اینجا بالاتره و حالا یه همچین مسائلی، و شاید بحث این که شما با فرهنگ‌های جدید و انسان‌هایی که حالا توی دنیا دارن حالا زندگی میکنن و ما یه مقدار اینجا توی ایران که فضامون بسته تره در تعامل خواهید بود، من یه مقدار چون خودم انگیزم از اینکه بیام یه همچین رشته‌ای بخونم این بوده که یه کاری برای یه گوشه کارو بگیرم به خودی. خب می‌دونم که این یکم خارج از ایران درس خوندن چقدر بعدم میتونه کمک بکنه به ایران اومدن و به ایران کمک کردن. و نکته دیگه این که وقتی به این که فهمید توی دکترا زیاد فعال نیستن دانشکده ها و دانشگاه های این حوزه، خب اون وقت بحث اپلایش چجوری میشه؟ یعنی ما که الان در اینجا مثلا ارشد میخونیم دیگه به طریق تحصیلی چه موضوعیتی داره که بخوایم اپلای کنیم خارج از ایران؟ من نمیدونم، متوجه نشدم که حالا دکتراها کم هن دیگه اصولا اینجور که شما فرمودید.
خب دو تا سوال، اولش یه ذره سخته ولی خب انگیزه آدم ها با همدیگه متفاوته، ولی واقعش اینه که تصور من اینه، کسی که وارد کار سیاست گذاری میشه به هر نحوی اگر بنایی غیر از انجام وظیفه در قبال دین داشته باشه، اولین فرد خودش مقبول میشه، جامعه هم اذیت میکنه. چون جلودار جامعه میشه به یه نحوی. حالا تو هر کدوم از اون 6 تا شغلی که با هم دیگه صحبت کردیم مشغول به کار باشیم. و بعد امامت و جلوداری کردن فضیلت میخواد. پس ما آدم ها باید آدم هایی باشیم که فاضل باشیم تو همه چیز، تو همه عرصه هایی که قراره توشون کار بکنیم، انسان هایی باشیم که فضیلتمون و برتریمون به این معنی نه حالا واضح باشه برای دیگران، ولی سعی بکنیم که این فضیلت رو در خودمون به وجود بیاریم قبل از اینکه برسیم به اینجا که بخوایم تصمیم گیری بکنیم یا برای یه جایی یه کاری بخوایم انجام. یه وجه مهم این فضیلت این است که من نوعی که میخوام این کار رو انجام بدم تقوای بیشتری داشته باشم، خودسازی کرده باشم، اساسا به لحاظ جنبه‌های انسانی و الهی فضیلت داشته باشم تا بتونم رهبری که انجام میدم، کاری که انجام میدم، خیلی میتونه مختصر باشه، یعنی مثلا 10 نفر رو شما دارید اداره میکنید، یعنی اصلا بس این نیست که شما رئیس جمهور شدید، نه خیلی خیلی چیده مقیاس کوچیکه شده، ولی کاری که میخوان انجام بدیم کاری چیده باشه. ولی یه مقیاس دیگر، یه کار دیگه ای که آدم باید، یه موضع دیگه ای که آدم باید فضیلت داشته باشه این است که تو اون کاری که داره انجام میده متخصص باشه، تو اون کاری که داره آدم انجام میده بدون داره جامعه رو چه شکلیه دارم شفاف باشه برای خودش. اگر من این بینش رو دارم به جامعه تزریق میکنم که این بینش بینش درستی است، سیاستی ها نه به لحاظ چیز، برای خود من شفاف باشه که چطوری دارم جامعه رو به این سمت میبرم. من الان میبینم خیلی از آدم ها هستن ممکن خیلی نیت های خوبی داشته باشن، ولی برای خودشون هم شفاف نیست که با چه چیزی دارن مقابله میکنن، با چه سیاستی دارن مقابله میکنن، با چه سیاستی کشور رو میخوان اداره بکنن. هیچی نمیدونن اصلا، واقعا ذهنیتشون خامه راجع به اینکه این کشور چطوری باید اداره بشه. بعد میگن خب اگر ما دست نگیریم یه عده دیگه دست میگیرن و تمام میشه. نه، ما الان تو سنی هستیم که خودمون رو میتونیم بسازیم و خودمون رو باید آماده بکنیم، نه برای اینکه از بقیه کسایی که کشور رو دارن اداره میکنن برتر باشیم، بلکه برای اینکه چون اینا ممکن یه زمانی بهتر از الانشون بودن و بهتر از الان ماها بودن. خیلی مسئله اینه که ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای اون تقاضایی که اون جایگاه خاص داره، یعنی برای اون مسئولیتی که ما قرار بپذیریم باید بتونیم اون مسئولیت رو به خوبی انجام بدیم. خودمونم میفهمیم که آیا قابلیت اینو داریم که این مسئولیت رو خوب انجام بدیم یا نه، بدون اینکه به بقیه نگاه بکنیم. خودمون مسئولیت هر تعریفی داره میفهمیم که آمادگی اینو داریم که تو مسئولیت خدمت بکنیم یا نه. قبل از اینکه آمادگی رو به دست بیاریم نباید ورود پیدا کنیم. یه بخشی از این آمادگی ذهنی و دانش من، اینو من باید به دست بیارم. حالا خب برای من این هدف بود که من بیام این آمادگی رو به دست بیارم و تو هم خدمت بکنم با امید خود. این از این. مسئله بعدی، درسته من حتی دکترای سیاست گذاری رو خیلی توصیه نمی کنم راستش برای خود، خیلی به نظرم به دانش آدم اضافه نمیکنه، خیلی مهارت‌های خوبی هم به آدم یاد نمیده که آدم بتونه از اون مهارت‌ها کمک بگیره برای اینکه جلو بکنه، به جلو حرکت بکنه. دوره ارشد اگر بتونید ارشد مجدد بخونید به مراتب بهتر از اینکه یه دکترا بگیرید.
درست، دست شما درد نکنه، ان شاءالله موفق باشید، اسمتون رو جاهای مهم بشنویم و تأثیرات سیاست‌گذاری‌هاتون هم ما رو در واقع منتفع بشیم ازشون دیگه. خیلی ممنون.
یاد این شاله که اسم من دیگه نشتم.
به این زودی که قصد برگشت ندارید یا راستی؟
به این زودی یعنی فردا نه. ولی اگه به این زودی یعنی تو مثلا 2 سال آینده چرا؟
خیلی عالی. یه سوال دیگه هم پرسیدن به نظرم که حسن ختام جلسه باشه. پرسیدن که در درس مبانی علوم سیاسی و جامعه شناسی چه سرفصلی تدریس میشه و مطالعه میشه؟
خب من جامعه شناسی نخوندم، یعنی توی چیز LSE نبوده، در نتیجه نمیتونم بگم. ولی حالا میتونید نگاه بکنید، من سایتش هم میفرستم، چیزاش هست، سرفصل دروس هست. ولی مثلا مبانی علوم سیاسی ما دو تا ترم داشتیم، دو تا ترم کاملا متفاوته. من از ترم اولش خیلی استفاده کردم، ترم دومش بی نهایت مذاکره بود. ترم اولش کاری که ما چی میکردیم، نظریات پایه‌ای رو توی علوم سیاسی میخوندیم. مثلا یه نظریه خیلی مهمی که توی علوم سیاسی وجود داره، بازیگران اصلی یا وی تو پلیرز، و فضای سیاسی رو به یه چیزی تشبیه میکنه. و برای ما خیلی خوب بود که ریاضی اینا خونده بودیم، مثلا یه فضای ایکس و وای تشبیه میکنن، بعد شروع میکنن مثلا اینکه فضای هر کدوم تصمیم گیریشون مثلا تو این فضا چطوری چیز میشه، هر کدوم از بازیگرای اصلی و تعدد بازیگرای اصلی چه نتایجی داره، کمتر شدنشون چه نتایجی داره، منافعش هر چیزی، اینکه سیستم های انتخاباتی هر کدومش چه تأثیری داره، مثلا اگر سیستم انتخاباتی ما چی باشه، first past the post، یعنی این شکلی باشه که ما یه حوزه داشته باشیم و به ازای اون حوزه یه نماینده داشته باشیم، هر کسی که بیشترین رأی آورده باشه ولو اینکه 25% نباشه، برای ما یه محدودیت 25% داره، ولی اینکه هر کسی که بیاد و این 25% داشته باشه، این بدون اینکه این 25% داشته باشه، فقط اکثریت آرا رو، بیشترین آرا رو داشته باشه، بیشترین آرا رو داشته باشه، میره مثلا وارد پارلمان میشه. و این اثرات خیلی گسترده‌ای تو کلیت سیاست‌گذاری اون کشور داره. یعنی همین یه تغییر، این که مثلا فرض کنید این که ما مثلا حوزه هم بزرگتر از یه نفر باشن و یا یه نفره باشن، این خودش محیط سیاست گذاری کشور منو به کلی عوض میکنه، مثلا از چند حزبی میکنه دو حزبی، و مثلا عملا از یه نظامی که بهش میگن کانسنسس یا اجماعی تبدیل میکنه به یه نظام مجوریتریان یا دیکتاتوری اکثریت، مثلا همین چیزی که در انگلستان هست. مثلا یعنی اگر حزب محافظه کار برنده انتخابات میشه، حزب محافظه کار تا همه چیز رو تو کشور میتونه عوض بکنه، هر گونه اختیاری داره، چون نیازی اصلا به حزب دیگه ای نداره که تو تصمیم گیری باش مشارکت بکنه. و آره، این مثلا دو تا سرفصل خیلی مهمی بودن که خب ما دو طول نیم سال اول داشتیم اینا رو بررسی میکردیم، و ویژگی هایی که توی نظام های انتخابی حالا به قول اینا مثلا مردم سالارانه وجود داره، اینا رو ما داشتیم بررسی میکردیم و خیلی مفید بود. ما تا چیز دومش خیلی بار ارزشی داشت دیگه، مثلا اینکه خیلی مثلا چه میدونم بحث همین برابری جنسیتی بود، بحث آموزش بود، بحث نجات پرستی بود، که خب مثلا یه مسئله خیلی بزرگی اینجا، ولی لزومن مثلا ممکن توی کشوری مثل ایران 2500 سال آدم ها دارن با هم دیگه زندگی میکنن مثلا از نژادهای مختلف، شاید خیلی مسئله بزرگی ممکن نباشه، حالت خب شرط داره عوض میشه، ولی خب فعلا نیست. و همین قصه الهازه، یعنی از این مسائلی که مثلا ممکنه که لزومن به ما کمکی نکنه.
خیلی عمالی، دست شما درد نکنه یا رسیم.
نامد بشید،
خیلی
لطف کردیم،
خواهش میکنم، سلامت باشید. من با اجازه شما اگر مسئله نداشته باشه، راه ارتباطی با شما رو من در اختیار دوستانم قرار بدم که اگر سوال داشتن.
آره بذارید من هم تو اسلایدام بود.
آره صفحه آخرتون رو اشاره کنم، ایمیلتون رو
بذارید. آره. این چرا جا به جا نمیشه؟ شما میتونید جا به جا بید. آره این prst@london.edu این چیز من هست، ایمیل من هست، ایمیل بزنید خیلی خوشحال میشم، تنهایی در
سلامت باشید. خیلی ممنونم، متشکرم، دست شما هم درد نکنه، موفق باشین، برگشتین اینجا ببینیم
انشالله، خدا امدده برگرد
انشالله، سلامت باشید. اگه نکته هست، نکته پایانی، در خدمتون هستیم.
نه ارزی ندارم، ان که موفق و معید بشید، ما از دعای خیر فراموش نکنید.
سلامت باشید، ممنون، متشکرم، وقت شما بخیر، روز بخیر.
یا علی.